بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله بر شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم در این بود که اجارتو ماهیه، تعریفات فراوانی که برای اجاره کردن. جامع این تعریفات این است که از معنای لغوی خود نقل نشده اولا و حقیقت شرعی ندارد ثانیا، و برای تهدید ماهوی اجاره هم سخن نگفتند ثالثا، زیرا همه این تعریف ها نشون میدهد که اون غریزه اغلا را دارن شرح میدهن. شارع چیزی از خودش در زمینه اجاره نیاورده است که اجاره بشه یه حقیقت شرعیه، و نوع این تعریف ها هم به تعریف رسمی شبیه تر است تا تعریف حدی، زیرا هر کدام به اثری از آثار اجاره اشاره میکنن. اونجرا که مرحوم علامه در قواعد فرموده یا دیگران ذکر کردن، میبینیم شرایط صحت اجاره را هم در تعریف اجاره ذکر کردن، در حالی که شرط صحت اجاره مقوم اجاره نیست، چون نوع اینها معتقدن که اسباب برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است. بنابراین این شرایط را که ذکر کردن نشانه آن است که تعریفشون تعریف رسمی است نه تعریف حدی. بله، حد اعتباری برمی دارد نه حد حقیقی، چون که رسم اعتباری برمی دارد نه رسم حقیقی. گذشته از این مسائل عامه، وقتی وارد ریز مطلب می شویم، دو سخن از این دو بزرگوار در بحث دیشب گذشت، و اون سخن مرحوم آقای حکیم رضوان الله بود و سخن مرحوم آقای استحمد خونسار رضوان الله. مرحوم آقای حکیم نقدش این است که اگر اجاره تسلیت عین است برای منفعت، این تعریف جامع نیست، چون در اجاره اعیان تسلیت عین هست، یعنی خانه را موجر در اختیار و سلطه مستأجر قرار میدهد برای بهره برداری، ولی در اجاره بر عمل که شخص خود را اجاره میدهد و می شود اجیر و عمل را به مستأجر واگذار می کند در مقابل اجرت، اینجا تسلیت بر عین نیست، زیرا شخص حر مسلط تحت سلطه کسی نیست. این نقد مرحوم آقای حکیم رضوان داره. این نقد مشترک است بین این علمین. در نوبت قلب بر رسید که این تسلیت هست، و معنای تسلیت این نیست که اجیر بشه عبد. معنای تسلیت همون تسلیت شرعی است، و تسلیت شرعی هم عبارت از آن است که ذی حق اگر اجازه نداد او نمیتواند تخلف بکند، و اگر فرمان ذی حق را نبرده است معصیت کرده است. این معنای تسلیت است، و بیش از این در معنای اجاره اخذ نشده است، سلطه بیش از این نیست. اون چه که در فرمایش مرحوم خونساری رضوان الله بود این بود که مرحوم خونساری فرمودن اگر ما بگوییم اجاره تملیک منفعت است، اون اشکالی که دیگران گفتن وارد است، زیرا اجاره یک پدیده است متعلق به عین. در تعریف اجاره اصلا صحبت از عین به میون نیامده، گفتید اجاره تملیک کل منفعه است، در حالی که اجاره پدیده است قائمتون بلعه. این اشکال رو کردن. بعد گفتن بهتر آن است که ما بگوییم تسلیت بر عین است، و در تسلیت عین دو تا شبهه داشتن، یکی این که حر تحت سلطه قرار نمی گیرد، لذا اجیر شدن عبد مشمول این تعریف نیست. اشکال دوم این است که عبد منفعت اون چنانی هر منفعتی ندارد بالفعل تا اینکه تملیک کند و مستأجر مسلط بر منافع هر بشود. لذا اگر حری را کسی حبس بکند و چند روز بازداشت بکند منافعش رو ضامن نیست. به این نقد رسیدیم که موفق نشدیم تمام بکنیم، وقت گذشت، و اون دست که این فرمایششون هم تام نیست، زیرا زمان دو قسم است، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. زمان معاوضه همین است که در عقد و امثال بی و امثال بی هست که انسان چیزی را در مقابل تعویض چیزی دیگر ضامن است، این میشه زمان معاوضه. و اما زمان ید رو قاعده اتلاف هست، رو قاعده علل ید هست و امثال ذالک. زمان معاوضه یک عوض مشخص دارد، زمان ید همین است که مثلی مثل و قیمی قیمت. من اتلف مال الغیر فهو زامن، علل ید ما اخذت حتی تعدی، اینها زمان ید است که محورش مثل و قیمت است، نه اون مسما. در زمان ید خواه درباره مثلی باشد خواه درباره قیمی باشد، معیار استیفهای منفعت نیست که اگر کسی منفعت کسی را استیفا کرد و جلب کرد و گرفت ضامن است، بلکه اگر نگذاشت اون عین به ثمر برسد و منفعت بدهد هم باز ضامن است، چون معیار در زمان ید استیفای منافع نیست، تفویت منفعت است. اگر کسی منفعت شیئی را یا شخصی را تفویت کرد ضامن است، و این سخن حق را مرحوم سید رضوان الله علیه به او تصریح کرد و فتوا داد. به ظاهرن سید الاستاد امام رضوان الله علیه با همین فتوای مرحوم سید موافقند. شما در فصل سوم از فصول کتاب شریف عروه، مسئله سوم از فصل سوم را که ملازم فرمود در کتاب الاجاره، عنوان بحث این است که اذا استأجره لقلع زرسه و مضت المدة التي يمكن ايقاع ذلك فيها، تا به اینجا میرسن میفرمان لان منافع الحر لا تزمن الا بالاستيفاء. بعضی گفتن به اینکه منفعت هر بدون استیفا زمان آور نیست، می فهمد این قول لا وجه له، لأن منافعه بعد العقد علیها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم یقبل کانت تلفها منه ما انا لا نسلم. مرحوم سید می فهمد ما این مبنا را نمی پذیریم که عامل زمان استیفاء منفعت باشد، بلکه عامل زمان تفویت منفعت است. ما انا لا نسلمو ان منافعه لا تزمنو الا بالاستیفاء بل تزمنو به تفویت، ایزن ازا صدق ذلک کما ازا حبسه و کان کسوبن. اگر یه حری را، یه کارگری را کسی چند روز بازداشت کند، او ادعا خسارت و ضرر و زیان میکند لدر اغلا، البته یه پیرمرد کار افتاده فرتوتی را چند روز بازداشت کند، او ممکن است از در مسائل معنوی ادعای حسیت کند، ولی از در مسائل اقتصادی منافعی از او تفویت نشده، اون چون منفعت ندارد، لا بالفعل ولا بالقوه، نه برای اینکه حر است. اگر عبدم می بود و عبد فرتود بود حبسش زمان آور نبود، این نه برای آن است که در اونجا حر است تضمینی در کار نیست، برای اینکه بیمنفعت است تضمین در کار نیست، تفویدی صادق نیست، در اینجا حر و عبد علی‌السوا است. ولی اگر یک آزادی کسوب باشد، یک کارگری باشد که بتواند درآمدی داشته باشد، اگه کسی چند روز او رو بازداشت کرد منافع او را ضامن است. بل تزمن رو به تفویت ایزن ازا صدق زاله کما ازا حبسه و بکان کسوبن فه انهو یستقو فی العرف انهو فوت علیه کذا مقدارن. سیدن استاد راهرن تعلیقی بر این قسمت از عروه ندارد، گرچه بعضی آیون نظر مساعد ندارن، ولی ایشون ظاهرن موافق با مرحوم سیدن. اما پس فرمایش مروای خونسوری از این جهت خالی از نقد نیست. مرحومای حکیم رضوان لله یه فرمایش دیگری دارن که او از جهت دیگر مخدوش است. مرحومای حکیم میفرمان این که مرحوم سید فرمود اجاره تملیش منفعت است، یا بعضی از فقهای بزرگ دیگر فرمودن اجاره تملیش منفعت است، این تام نیست، برای اینکه شما یک وقت مالی را به یک شخصیت حقیقی یا حقوقی که مالک شخصی است اجاره میدید، اینجا تملیک میکنید. یه وقت است که شما مالی را اجاره میدید به متصدیان وقف، مغازه را اجاره میدید تا انبار موقوف باشد، یا مسئول جمع زکوات مغازه را از شما اجاره می کند تا اینکه قله زکات را در او جمع کند و بریزد. اون صاحب مغازه منفعت این مغازه را تملیک کرد، ملک کسی کرد، یا منفعت این مغازه شد صدقه. اگر کسی این مغازه را، این انبار را اجاره داد به ولی زکوات، به ولی اوقاف، به ولی الوجوهات که او وجوهات را در اینجا جمع آوری کند، منفعت این انبار یا منفعت این دار ملک کسی نیست، صدقه است. فرمایشیشون اول با توضیح داده بشه بعد نقد بشه. توضیح فرمایشیشون اینه که در این گونه از معامل‌های پایاپا عوض هر رنگی که دارد به معوض می‌دهد، معوض هر رنگی که دارد به عوض سرایت می‌کند. بیان ذلک این است که وقتی باغ وقفی میوه داد، این میوه وقف است، لون این میوه وقف است، وقتی این میوه فروخته شد به جای پول آزاد نشست، لون آزادی میگیرد. وقتی این میوه آمد به خانه، چون کسی میوه رو خرید، دیگه میوه وقف نیست. اون پول هم که به جای میوه نشست، لون وقفیت میگیرد، دیگه لازم نیست کسی بگوید وقف تو حاضر سیغه وقف بخواند. همین که پول به جای میوه وقفی نشست، سبقه وقف میگیرد. همین که میوه وقفی به جای پول آزاد نشست، سبقه حریت میگیرد. این جا به جا کردن یعنی خصوصیت هر یکی را به دیگری دادن. این مقدمه سخن. اگر این چنین است، منفعت داری منفعت آزادی است. اگر کسی این انبار را اجاره داد برای جمع آوری مال وقف، زکات، وجوهات بریه، منافع این انبار حر است، ولی وقتی به اجاره وقف یا زکات یا وجوه بریه رسید، چون متولی از درآمد وقف مال اجاره را میپردازد، اون درآمد سبقه صدقه و وقف را دارد، چون صدقتون جاریه، منافع این دار هم لون وقف میگیرد. دیگر وقتی انبار را اجاره کرد، لازم نیستی صیغه وقفی رو منافع انبار بخواند که منفعت بشه وقفی. منفعت خواه ناخواه با همون اجاره بشه وقف. اگر اجاره عبارت از تملیک منفعت باشد، شما اون جایی که خانه را اجاره میدید به ولی زکوات و اوقاف و وجوه بریه، ولی زکوات و اوقاف و وجوهات بریه از مال وقف و صدقه مال اجاره شما را میپردازد، آیا منفعت دار در این زمینه هم ملک است یا صدقه است؟ اگر اجاره تملیک منفعت است، بر این گونه از اجاره ها صادق نیست. این خلاصه این فرمایش برمایه که با اون مقدمه و این سخن ناتمام است. برای اینکه وقف دو قسم است، بعضی از اوقاف اصولاً فک ملک است، نظیر مسجد و امثال مسجد. اگر کسی زمینی را وقف مسجد کرد، این را از ملکیت بالقول المطلق اسقاط کرد. فک ملک است نه حبس ملک. این که گفته شد وقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمره است، این اوقاف غیر فکی است. اما در نظیر وقف مسجد، این فک ملک است، از ملکیت انداخت. لذا زمین مسجد را به هیچ وجه گفتن نمیشه فروخت، مگر کسی این مبنا را قبول نداشته باشد. برخلاف اوقاف دیگر گفتن اذا ترع علیه الوقف، نظیر مصالح ساختمانی مسجد که گفتن قابل فروش است، اما زمین مسجد را گفتن نمیشه فروخت. سرش این است که این از ملکیت به در آمده و وزان فک ملک در وقف مسجد وزان تحریر رقبه است در عتق عبد. اگر کسی عبدی را آزاد کرد، گفت اعتقت الرقبه، یعنی او را از ملکیت بالقول مطلق خارج کرده. دیگر نمی شود بعد از این مدت این شخص آزاد را خرید. این بالقول مطلق از ملکیت به در آمده. مصالح ساختمانی مسجد، اون حبس موقت است، مادام است. لذا ازا تره علیه تخریب و امثال زاله، یا اگر قبطه وقف بود مصلحت وقف ایجاب میشد، قابل نقل و انتقال است و قابل خرید فروش. ولی زمین مسجد چون فک ملک است، بالقول المطلق روی این مبنا از ملکیت بیرون آمده، نظیر تحریر رقب است. این یک قسم از وقف. چرا نوعاً میپذیرن این رو؟ لذا به تعبیر سید استاد مرحوم محقق دامان رضوان لره میفرمودن مسجد متولی بر نمیدارد. نوعاً هم همین رو میگن، ملک عنوان مسجد هست، که این قسم ثانی است. مثلا کسی فرش را وقف میکند، یعنی مسجد شده آزاد، بعد میاد مصالح ساختمانی را مثل به مسجد میدهد، فرش را به مسجد میدهد، مسجد شده آزاد، حالا از این بعد میشه مالک.
خود مسجد رو ملک عنوان مسجد
میدونه. نه دیگه عنوان نیست. زمین را وقتی گفتن وقفتو هذه الارضه، یعنی نظیر اعتقت الرقبه است. لذا نشانش اینه که گفتن مصالح ساختمانی مسجد اند تخریب قابل خرید فروش است، اما زمین رو نگفتن. سر این که مشهور بین فقها این است که زمین را نمیشه فروخت، برای اینکه زمین فک ملک شد، لذا مسجد متولی بردار نیست، یعنی اون زمین. اما مصالح ساختمانیش، فرشش، چراغش، اینها چرا اینا متولی بردار است. کسی بیاید بگوید من متولی این زمینم، اجازه نمیدم که فرون امام نماز بخونه، اجازه نمیدم که فرون امامت بخونه، این شاعر ظاهرن یه قدرتی نداره. میتواند بگوید من متولی فرشم، چراغم، برقم، تلفنم، اینا که مال مسجد است، نه اصل اون استخون بندی مسجد. این قسم اول. قسم دوم آن است که تحبیس الاصل و تسبیل الثمره است، که فک ملک نیست. مثل همین است که گفتن فرونچیز صدقه جاری است، وقف است برای مدرسه، وقف است برای مسجد، وقف است برای قبرستان مسلمین، وقف است برای بیمارستان مسلمان ها و مانند اون. در این گونه از موارد اصل الملک به ملکیت باقی است، منتها از تلق بودن می افتد، می شود مقید، می شود ملک مقید. برخلاف اون قسم اول که از اصل ملک بالقول الاطلاق می افتد، قسم دوم از اطلاق ملکیت می افتد، نه از اصل الملک بالقول المطلق. ملک موقت به حیث لا یوبا و ولا یوهب و ولا یورس، اما مادامه. فعضا تر علیه الخراب، متولی می تواند بفروشد اگر قبطه وقت باشد و مانند آن. این آنمای قبل البی از مقید بودن به مطلق بودن در میاد و فروخته می شود، نه از بی ملکی به ملک در بیاد. اینی که مرحوم شیخ تو مکاسب و دیگران گفتن به این منظور نیست که آنمای قبل المبی وقف به ملکیت در میآید بد قابل فروش می شود، چون اونها این رو تصویر کردن تا اینجا درست آمدن که وقف قابل خرید و فروش نیست. پس چطور اند تریان الخراب همه فتوا و فروش دادن؟ گفتن آنمای قبل البی از وقفیت بیرون میاد، وقتی از وقفیت بیرون آمد خرید و فروشش جایز است. ولی باید توضیح داده می شد که آنمای قبل البی از مقید بودن بیرون میاد و آزاد می شود، یا از بی ملکی در میاد به ملک می شود. این چنین که نیست که از لا ملکی به ملک خارج می شود، بلکه از مقید بودن به مطلق بودن و رها بودن در میاد. منافع وقف هم این چنین است. اگر چنون که باقی را وقف کردن و درآمد این وقف مال بیمارستان بود یا مدرسه بود و امثال ذلک، جهت مالک است حقیقتا منافع این باغ را، یعنی میوه این باغ ملک اون جهت است، سرپرست اون جهت و ولی اون جهت میتواند این را بفروشد و امثال ذلک. این ولی اون جهت و ولی اون عنوان از طرف عنوان میفروشد و برای اون عنوان میخرد. لذا اگر کسی خانه ای را اجاره داد به ولی صدقات و اوقاف و وجوه بریه، اون ولی از طرف اون جهت مالک این منفعت می شود و به تعبیر دیگر این موجر منفعت خانه را ملک اون جهت می کند و این نقض مرحومای حکیم هم وارد نیست. مرحوم محقق ثانی رضوان الله در این قسمت ها بیشتر از دیگران و پیشتر از دیگران تلاش و کوشش کرد. راهی را که مرحوم سام جواهر رفتن او مقدمات را مرحوم محقق ثانی ارائه داد. مرحوم سام جواهر دارد که ما بهتر است که اجاره را به عقد معنا نکنیم، چون عقد سبب اجاره است و امثال ذلک. این شرایط رو هم در تعریف اجاره ذکر نکنیم، برای اینا که مقوم اجاره نیستن، شرط صحت اجاره و امثال اجاره. بگویم اجاره چیزی است که شرعت نقل منافع لکذا و کذا. این در خلال سخنان صاحب جامع مقاصد هست که بگویم اجاره چیزی است که مشروع شده است لنقل المنافع. این نقل المنافع مورد تأیید مرحوم حکیم امثال اجاره هم هست که نگوییم اجاره لتملیک المنفعت است تا در اوقاف این اشکال باشد، بلکه اجاره لنقل المنافع است. نقل البته این اشکال ندارد حتی رو فرمایش ایشون. مثل بعدی آن است که اگر چون که خواستیم اجاره تعبیر بکنیم، ظاهرا دقیق ترین تعبیر همون تعبیر مرحوم شما دوسینه قروی رضوان الله هست که اجاره عهد بر تملیک منفعت نیست. عهد بر تملیک منفعت نیست، بلکه اجاره پیمان عهدی است، معامله عهدی است، نه عهد بر معامله. عهد بر معامله سبب این معامله و پیمان است. و اگر گفتیم الاجاره عقد ثمرته کذا، که در بخش از کتاب های محقق آمده، در بخش از کتاب های علامه آمده، این تعریف به سبب است. اجاره که عقد نیست، عقد سبب تحقق اجاره است. به تعبیر مرماشان حسین، اجاره عقد بر معامله نیست، عهد بر معامله نیست، معاملتون عهدیه، یه پیمان خاص است در این زمینه. و چون نوع این آیون اعتراف دارن که غرض تهدید حقیقی نیست، بیان رسم حقیقی نیست که جامع و مانع باشد، لذا خودشون به ذکر چند اشکال اکتفا میکنن. مرمای حکیم، مرمای خونساری از متأخرین، بزرگان دیگر از متوسطین و بزرگان دیگر از قدما و همچین اقدمین، اینا بناشون بر این نیست که ایره تهدید ماهوی بکنن، میخوان بعضی از نشانهای این پیمان را ذکر بکنن. به بهترین راهش همین است که معاملتون عهدیه، که ثمرتو کذا و کذا، نه عهدون علی المعامله. فصل بعد آن است که نه لکذا و کذا مخصص اوست و مخرج اوست. مطلبی که نه شرعت لکذا و کذا بیان آثار است، بیان آثار است. بله نه تسلیت حق است. بله تسلیت. مطلبی دیگر اونه که این حرف در آینده ما با او روبرو خواهیم بود. حرفیست که فرمایش مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. اون این است که اگر ما گفتیم مثلا بی عبارت از معاوضه عین است با عین برای بهره برداری تا مدت معین، آیا این بی هست یا نه؟ یعنی محدود باشد، دائم نباشد. یعنی این صاحب اتومبیل بگوید من اتومبیل خودم را به شما میدم که شما 10 روز ازش استفاده کنید، شما اتومبیلتون رو به من بدید من 10 روز ازش استفاده کنم، آیا این بی بر او صادق است؟ آیا او اجاره بر او صادق است؟ چه عنوان بر او صادق است؟ مرحوم محقق ثانی دارد که این گونه از معاملات مشروعیتشون بعید است، برای اینکه ما اصل معاملات رو مشروعیتشون رو از شرع میگیریم. این مبنا ظاهرا ناتمام است، برای اینکه اصل معاملات رو از عقلا میگیریم و شرع با اون اصل کلی امضا میکند مگر ما خرجه به دلیل، نه اینکه ما ببینیم شارع مقدس چه معاملی برای ما آورده. اینا جزء رهاورد تازه شرعی نیست. اون چرا که شارع با عف و بلغوت امضا میکند همون معتبر هست. باید غرایز عقلا رو جستجو کرد و در روایات تدبر کرد چی رو منع کرد و چه محدودیت قائل شد. اونگاه در مسائل بعدی ما با این اصل روبرو هستیم که آیا اجاره حتما باید به عین تعلق بگیرد، یعنی عین را دم اجاره میدن، یا حق هم قابل اجاره است، یعنی پروانه کسبی قابل اجاره است یا نه، حق اتومبیل رانی در یک جاده قابل اجاره است یا نه، چون هر کسی در هر جاده حق رانندگی ندارد، یک حق مشخصی است که به بعضی از افراد میدهن رو ضوابط، میگن شما میتوانید در این جاده اتومبیل رانی کنید. آیا این شخص میتواند این حق خود را یک ساله به یک راننده دیگر اجاره بدهد، حق را اجاره بدهد یا نه؟ آیا اجاره حتما باید به این تعلق بگیرد یا حقوق می تواند متعلق اجاره باشد؟ این در فصل‌های آینده که المستأجر ما هو باید مشخص بشود. ولی اگر این حرفای محقق ثانی که اینجا فرمود اجاره عقود همان است که ما از شرط تلقی کردیم، بعدا ما با دشواری ها روبرو هستیم. این باید مشخص بشه.
معاملات منحصر در همین معاملات معقوده هستند مثل بیع و اجاره و خرید و اینها، یا نه بر اساس
بله. معین یا غیر معینی که متروک است ولی شارع اجازه داده. ما برای صحت معامله دنبال مجوز شرعی به عنوان ابتکار میگردیم یا در قراز و غلا جستجو میکنیم الا ان یمنع انها مانعون. نظری که مرحوم محقق ثانی دارد این است که ما اگر خواستیم بینیم معامله مشروع است یا نه، اول باید به سراغ شرع بریم. این چنین نیست. اول باید به سراغ غرایز عقلا بریم، ببینیم که یه هم چیزی در بین عقلا هست یا نیست. اگر هست به سراغ ادله مانعه بریم، ببینیم چاره منع کرده یا نکرده. اگر نه منع نکرده به همون عدم منع کافی است، با حفظ این که البته این معامله در زمان شارع بوده. تمام شد بینجور. الحمدلله.